بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گفتگو از اولیاء دین حق در سه‌شنبه ظاهر آید چون شفق. نام سجاد و دو صادق در فراز، دارد ابواب هدایت باز باز. السلام علیهم. روز سه‌شنبه به نام سه معصوم و همچنین شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام، امیدواریم ما طلاب علوم دین که اوقات و لحظات زندگیمون صرف علم و اخلاق و ادب و ارزش های الهی بشود، در پرتو کلمات نورانی معصومی. حضرت فرمودن امام کاظم: من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. هر کس دوست داره قوی ترین آدم ها باشه رو کره زمین، توکل بر خدا رو در خود تقویت کند. توکل یعنی اخذ الوکیل، خدا رو وکیل خود بداند، صادقانه در همه شؤون زندگی. بعد از درون این توصیه و این تربیت، حضرت روح الله بدید میاد که در عصر ما در شجاعت و نترسی و اعتماد به نفس و هر چیزی که شما بگید از مسائل اخلاقی، در حد ما دون الاسمه در این شخصیت بود که ایام دهه مبارک فجر یاد این بزرگ مردی که چیزی جز عدالت و اخلاق و عزت ایران زمین و قدرت ایرانی ها که تنها مملکت شیعه هست هیچی نمیخواست. میخواست این مردم از زاغ نشینی نجات پیدا کنن، زندگیشون در رفاه باشه، عدالت حاکم باشه. حالا چه مقدار شد و چه مقدار نشد اون بحث دیگه است. انشالله این ایام دهه فجرم طوری عمل کنیم که مطابق با حق گرایی و وظیفه مداریمون هست، در ارزش هایی که از مکتب اهل بیت توسط یکی از شاگردانش در این مملکت پایه‌گذاری شد، فضا باز شد برای روحانیت، خصوصا روحانیت که در هر صورت، حالا گرچه به ما بد و بیرا خیلی میگن، اما قدرت و تسلط دست روحانیت هست، بخوان کاری انجام بدن فضا باز. که در زمان طاغوت و شاهی حرفا نبود که، هیچ جایگاهی نداشت روحانیت. چرا مردم احترام میداشتن؟ یه دی خوف و ترس، اما جایگاهی نداشت برای تأثیر گذاری. الان در دنیا شوخی نیست چندین میلیون شیعه بشن با یک مثلا زکزاکی که میاد قوم امام رو شادم ندیده، نمیدونم یادم نیست که گفتیدم یا لیله، یه ارتباطی با امام سنی شیعه میشه، بعد میره چندین میلیون رو تبدیل میکنه به شیعه. اون کار انقلاب دیگه، کار این نهضته. و امثال این خارج از کشور زیاد. حالا تو ایران ما چون گرفتاری های سختی های حالا فی الجمله استرابات اقتصادی هست، اعصاب مردم گاهی خورد میشه و نمیبیند این نقطه قوت های این نظام. خب بگذاریم بریم سراغ بحث اصول. اگه یاد و خاطر شریف شما گرامیان باشد، ای طلاب علوم دین، ای فضلا، مرحوم محقق عراقی خلافاً لشیخ خنال اعظم مرحوم شیخ الساری خواست بگوید که آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها می تواند دلیل بر براءت باشد و قبح عقاب بلا بیان. و مهمترین اشکال مرحوم شیخ رو دفع کرد، به دو وجه دفعش کرد، یکی تصرف در موصول، یکی تصرف در تکلیف. یادتونه؟ خب بعد برگشت جبهه بحث رو عوض کرد، آمد شروع کرد به ایراد گرفتن. در مجموع 5 تا مطلب رو مرحوم محقق عراقی گفت. بله؟ اینا رو امروز گفتم دیگه نمیگم، از روی همین صوت و متنش هم حتی تایپ شده هست، ببینید دیگه تکرار میکنم. این 5 تا مطلب محقق عراقی رو ما جواب دادیم، یعنی در کنار فرمایشات این محقق بزرگ یک تأملات انجام گرفت، 4 تاشو گذروندیم در بحث گذشته، 5 رو شروع میکنیم. 5 مطلبی را که مرحوم محقق عراقی فرموده بود این بود که ایتا، این مطالبی که الان 5 دارم میگم مرکب از این 5 که دارم عرض میکنم، 2 در دفاع از آیه بود برای وجیهت برای بحث براءت، و 3 نه، برگشته بود و جبهه گرفته بود علیه این آیه شریفه که این آیه از ما نحن فی اجنبیه. 3 دلیلی که ذکر کرد که این آیه از ما نحن فی اجنبی هست که تو ردیف کلی میشه 5 مطلب مهم مرحوم محقق عراق این بود که کلمه ایتا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ایتا به این معناست که خداوند احکام را به پیغمبرش ابلاغ کنه و بعد هم دستور بده به پیغمبر که به مردم بگو، این رو میگن ایتا. حالا این آیه داره میگه چی؟ میگه که خدا تکلیف نمی کند بندگانش را مگر در فرضی که به پیغمبر نگفته باشه، ابلاغ نکرده باشه، یا ابلاغ کرده بهش گفته نگی، یا به مردم نگی. یعنی میشه از باب ان الله سکت عن اشیاء فاسکتوا، آیه مال اینجاست. این بیان مرحوم محقق عراقی بود که بگه آیه از ما نحن فی اجنبیه، آیه مربوط به اونجایی است که خداوند یه چیزایی رو نمیخواد مردم بفهمن. مثل جریان بنی اسرائیل، سوال بنی اسرائیل کردن، کار رو بر خودشون سخت کردن. ان الله سکته، این مردم هی سنجین کردن تا اینکه گرفتار شدن به اون گاو آنچنانی که به سختی پیدا شد. این آیه تو ردیف اون حرفای اون شکلیه، ربطی به ما نحنفی نداره. ما نحنفی یعنی بیان به مکلف برسه، این عمل بداند این عمل واجب است یا واجب نیست. اونجایی که بیان نیست تکلیف نیست. به معنی حنفی اینه برایت قبعه ها بلایه آیه که این رو نمیگی، آیه در رابطه با سکوته، آیه در رابطه با اونجاییست که سکوت کرده. خب حالا عرض میکنیم در مقابل این فرمایش محقق بزرگ تأملی در این فرمایش، و اون تأمل اینه که ایتا واژه است در کنار اعطا، اعطا ایتا. از جهت لغوی بین این دوتا، بین ایتا و اعطا، ایتا عبارت است از رسوندن یه چیزی به یه کسی. حالا تو فارس واژگان فارسی میشه دادن، یه چیزی رو به یه کسی بدی، این میشه ایتا، به طوری که دو طرف استحقاق داشته باشن، یعنی کسی که میده استحقاق دادن داشته باشه، اون کسی هم که میگیره استحقاق گرفتن داشته باشه، رو میگن ایتا. ولی اعطا عامه، رسوندن یک شیئی به کسی، حالا چه میخواد استحقاق باشه چه میخواد استحقاق نباشه، هم
اون که میکنه چیه
میگیره، اون که میگیره ایتا رو میگیره، تعطی هست، اون رو بهش میگن تعطی، استفاده میکنه. خب حالا به جناب محقق عراقی عرض کنیم، ایتا دو تا حیثیت داره، اگر بخواد ایتا کامل باشه، یک حیثیت از طرف دهنده است ایتا کننده، یه حیثیت از طرف گیرنده. این دو تا حیثیت اگر کامل شد ایتا میشه ایتای حقیقی، یعنی خداوند در ما نحن فی، اگر آمدیم گفتیم این مای موصول حکم را هم میگیرد. دقت فرمید فقط بحث در جاییست که مای موصول منحصر در مال نباشه، که بره سراغ انفاقات آیه. اگر گفتیم مای موصول حکم را میگیرد، که فرمایش محقق عراقی هم همینطوریه، سلمناییه، سلمنا که این مای موصول حکم را بگیرد، ایشون فرمود آیه مال سکوته. حالا عرض میکنیم اگر مای موصول حکم را گرفت، ایتا را به معنای واقعی معنا کنیم، عبارت میشود از این که خداوند تبارک و تعالی حکم را به مکلف میدهد. میدهد یعنی چه؟ یعنی منتقل میکنه، بیان میکنه، اعلام میکنه، تبیین میکنه، توضیح میده. و از اون طرف هم مکلف این رو میگیره، یعنی میفهمه، میفهمه، یعنی بیان به اون میرسد. این میشه ایتای کامل، ایتای حقیقی. ایتای حقیقی در بحث حکم بس این میشه ان الله اعلم و ابین یا بین یا بلغ یا ابلغ الحکم الى المکلف و المکلف علم به، مکلف هم به اون حکم رسید. این میشه ایتا. و اگه این میشه ایتا، آیه داره این رو نفیش میکنه. آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما تعطاها، خدا خداوند تکلیف و حکم را نمیخواهد مگر اون وقتی که ایتا کرده باشد، یعنی به بیان کرده باشه، مکلفم بهش رسیده باشه. خب میشه دلیل بر قوه قابل بیان. کجاش این استدلال میره سراغ سکوت؟ مشکلی که در جناب محقق عراقی دیده میشه یک حیثیت رو دیده، حیثیت اعطا را، حیثیت طرف شارع رو دیده و اکتفا کرده، اما حیثیت ناحیه مکلف رو ازش غفلت کرده محقق. چرا همینطوری؟ اگه ما بگیم ایتا یعنی صرف اعلام، چه به مکلف برسد چه به مکلف نرسد، اگه اینطوری باشه درسته. جناب محقق عراقی چون نگاهش در باب ایتا یک حیثیتی بوده، ایتا گفته فعل من الله، درسته فعل من الله، ولی این فعل ایتا اگر بخواد ایتا باشد بدون معطا علی قابل تحقق حقیقی نیست. خب اگر موصول رو گفتید حکمه، بعد آیه رو اینطوری باید بنا بکنید، خداوند تبارک و تعالی سنتش و شأنش این است هرگاه حکمی را تبلیغ کند و این تبلیغ به مکلف هم برسد که بشود ایتا، اونجا عقاب میکنه اگر تخلف کرد. اما وقتی که نه، آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اما اون جایی که نه، این ایتا تحقق پیدا نکرده است، تبلیغ کرده، ابلاغ کرده، ولی به مکلف نرسیده، این ایتا نیست اصلا، این رو میگن ایتا. بنابراین این هم مطلب پنجم جناب محقق عراقی رضوان الله تعالی علی تمام شد. خب نتیجه میگیریم، حرف شیخ اعظم به کرسی نشست. کدوم حرف؟ مهمترین حرف شیخ اعظم در رابطه با این آیه موصول بود. گفت موصول ظهور داره در مال، اگر بخواهید این موصول رو اعم بگیرید استعمال لفظ میشه در اکثر از یک معنا. تلاش هایی که محقق عراقی کرد فایده ای نداشت، گرچه خودشم بعد با سه تا دلیل آیه رو کنار گذاشت. این بحث مرحوم شیخ اعظم رو و محقق عراقی رو که اینجا مطرح کردیم به خاطر تلاش علمی بود دیگه، یعنی کارزار علمه که گویش های مختلف تو بحث دیده بشه، تبیین میشه. و الا این آیه اگر خودمون باشیم و این آیه شریفه واقعا از حریم قاعده قبح امام بلا بیان به دوره. چرا به دوره؟ چون سیاق آیه و قرائن لفظی که در آیه وجود داره این آیه رو منحصرش کرده در مال. موصول تعین در مال داره، به ینفق سو سعت من سعته، اصلا بحث انفاقه، بحث انفاق همونطور که تو قرآن آت المال علا حبی، هم تو قرآن انفاق از این واژه ازش استفاده شده. چون گفتم اون نکته درش هست، نکته چی بود؟ ایتا، که دهنده و گیرنده هر دو استحقاق دارن. تو باب زکات، تو باب انفاقات شرعی این هست ها، هم دهنده استحقاق داره، به عنوان یک حق هست برای او که بپردازه، هم گیرنده دارای استحقاق. از این واژه استفاده شده در این آیه. علاوه بر این که ایتا آمده است و در قرآن مکرر استعمال شده به معنی انفاق، در کنار خود همین آیه، تو همین آیه انفاق هم آمده، ینفق ذو سعة من سعته. با این قرائن، با بحث طلاقی که در این آیه شریفه هست، اصلا نمیشه مای موصول اعم باشه از مال و حکم، ربطی به حکم نداره. بنابراین آیه شریفه ظهور داره موصولش در مال به خاطر این قرائن. و همچنین اضافه و عزف الازالک، علاوه بر این که مای موصول ظهور داره در مال، خود ایتا هم ظهور داره در انفاق، نه ابلاغ حکم. ایتا مای موصول ظهور در مال داره، ایتایی که در اینجا به کار برده شده ظهور داره در انفاق، یعنی اعطا دادن مال. هیچ به هیچ شکلی نمیتونه به معنی اعلام باشه، به معنی بیان باشه. هم کردن ایتا ظاهرش همینه، هم کردن ایتا بر بیان، بر ابلاغ، بر تبیین، خلاف ظاهر. یه مشکل دیگری که در این آیه شریفه است، اون خیلی اونم مهمه تا حدودی که نمیشه ما ازش استفاده کنیم. اگر بخواهیم ملتزم شویم به این که آیه هم اعطاء مال را میگوید هم اعلام حکم را، هم اعطاء مال در فرض طاقت و هم اعلام حکم در وقتی که مکلف بداند، اطلاع بداند، اگر بخواد این رو دلالت بکنه، جمع بین دو حکمی میشود که از هم کاملا فاصله دارد. جمع بین چی؟ جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. آیه در خصوص مال حکم واقعیه، ان الله لا یکلف نفسا الا ما آتاها، یعنی در باب انفاق خداوند به کسی میگه پول بده که قدرت داشته باشه. این حکم واقعیه، اعطای مال در فرض قدرت حکم واقعی، عدم اعطا در فرض عدم قدرت حکم واقعی. اما ما از این آیه در بحث ما نحن فی چی میخوایم استفاده کنیم؟ حکم ظاهری. بگیم در آن زمانی که حکم واقعی را نمیدانیم، دلیل براءت قوه عقاب بلا بیان. قوه عقاب بلا بیان کجاست؟ وقتی که شک داریم نسبت به حکم واقعی، سواد بدویه. خب شما میخواید از یک آیه دو تا حکم استفاده کنید، هم حکم واقعی هم حکم ظاهری. تو صناعت علم اصول سابقه نداره، در صنعت علم اصول سابقه نداره که یک آیه یه روایت بخواد در یک آن دو تا حکم را بیان بکنه، یک حکم واقعی را برای یک موضوع، یک حکم ظاهری را برای یک موضوع دیگر. این به چند مرتبه استعمال لفظ در اکثر از این معنی، چند مرتبه استعمال لفظ در اکثر از این معنی. نتیجتا این آیه رو میذاریم کنار، اجنبیتون اما نحنفی. آیه دلالتی بر کبرای کلی عقلی ما ندارد. قبه عقاب بلا بیان رو از این آیه نمیشه استخراجش کرد الا نحو الارشاد. و صلی الله علیه و آله.